بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 121، یک شنبه 26 بهمن 93.
ما در اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل ابتداعا مباحثی گفتیم تا رسیدیم به اسرار صلات. پس از اسرار صلاتی که گفتیم بیایم برخی از آثاری رو که عارفان با رویکرد عرفانی در باب اسرار صلات نگاشتن رو بررسی کنیم. کارهای از امام رو بررسی کردیم، اسرار صلات و سر صلات سال گذشته، اسرار صلات رو امسال، و بعد از اون هم رسیدیم به اسرار صلات آمیز جواد ملکی. عمده مباحثی که می‌خواستیم ازش بخونیم خوندیم. تا روز گذشته رسیدیم به بحث معرفت نفس، یه اشاره‌ای کردند و خوندیم. در کنار این بحث معرفت نفسی که اینجا آمد، در صفحه 398 هم یه مطلبی رو گفته مرتبط با معرفت نفس هست. خب با این تعبیرها آشنا باشید، گرچه واقعیتش بحث معرفت نفس و این هایی که این آقایون میگن عمدتاً باید در هم دستورات سلوکی بهش پرداخت و هم در تکنیک های نفی خواطر بهش پرداخت. یعنی اگر جزوی مباحثی است که ما عملا باید به اینها گهگاهی بپردازیم. حالا الان ما چون اینجا بود داشتیم میخوندیم، در اثنا اگه چیزی پیدا کردیم میدونیم عرض میکنیم. یعنی یکی از تکنیک های نفی خواطر میدونم. اما حالا معرفت نفس چیه؟ اینجا یه مطلبی گفته خوبه. صحبت اینه که برای بعضی از صلحا رؤیای روی میده، حالت منامیه ای، رؤیای گاهی بیداری گاهی خواب. بعد مطلبی رو گفته که مفیده به حال معرفت نفسه. من فقط میخوام اون نکته رو از اینجا، و الا احتیاج نیست اصلا، یعنی نباید بخونیم طبق قاعده. ما بحث اسرار صلات رو میگفتیم، اینقدر احتیاج نه. حالا چون گفتیم معرفت نفس رو، میخوام اون حال هوای معرفت نفس رو براتون عرض کنم. ایشون تعبیر میکنه و من انکشف له فی الرؤیا عن حقیقت نفسه. کسی ظاهرا خودشون باید باشه، این حالتی که داره نقل میکنه، حالا مال خودش یا مال هر کی دیگه، شخص دیگه. من انکشف له فی الرؤیا عن حقیقت نفس، خودش رو دید، حقیقت نفسش دید، توجه به نفس میکرد، معرفت نفس رو عنوان یک شیوه برگزیده بود، این کار رو انجام داد. و رعا که انه قد تلاشت العوالم، عوالم متلاشی شد، و تلع مکانها روحه و نفسه. به جای این عوالم خودش، این روح و نفس خودش رو دید، طلوع کرد براش. دقت میکنید؟ حالا تو بحثای نفی خواطر توضیح میدم. اونقدر محو میشه، چشمم باز باشه چیزی نمیبینه، گوشم چیزی نمیشنوه، هیچ، همه چیزی نمیشنوه، فقط حقیقت نفس خود. دقت میکنید؟ اون توضیحاتی که نداره، که حالا من دارم فقط به این خاطر که ایشون اون حال هوا رو روشن کرده میخونم، و الا تیاش نیست. رعا کنه اون قد تلاشت العواله، مثلا چیز خبری نیست، چون از بس تمرکز روی نفس کرده بود. و تلع مکانه ها روح و نفسه، مثلا روح خودش دید. و رعا کنه نفسه متحدتن به حقیقت ملک الموت، که حالت فنا میده ملک الموت، روحش متحد با اوست و به اصطلاح متحد با حقیقت الموت شده، محصه فنا براش روی داد. و انتبه من نومته، از خوابش بیدار، از خواب بیدار شد. و هو علی هذا الحال، یعنی خوابی که دیده بود، تو خواب دید همه چیز محو شد، فقط خودش موند، حالت فنا روی داد، اتحاد با حقیقت ملک الموت پیدا کرد. از خواب بیدار شد هو علی حاضر، همین حال براش ادامه داشت. نمیدونم شده بعضی موقع خوابی که آدم میبینه بعدش بیدار میشه همون ادامه داره. بعضیا که مثلا خوابهای ترسناک میبینن، میخوام فضا روشن، خوابهای ترسناک میبینن بعدش هم که بلند میشه تا 10 15 دقیقه همون حال حواس سرش از خب بابا این خواب دیدی این طرف مثلا بدادش حمله میگن که بیدار شده خبری نی، ولی 10 15 دقیقه اون حال هوا هست. حالا ایشون بیش از این حرف هست، اون مثال که خوب نیست، یعنی واقعا اون حال هوا پرجاست. حالا حاضر حال و رعا بعد الانتباه، بعد از اینکه بیدار شد، ان روحه کنها تجذب بدنها الیه، دید که به اصطلاح روحش این بدنش رو الیها به سمت خودش جذب کرد، یعنی مثل که بدن میشکار است اما این روح و حاله ذالک، اصلا دیده که این به اصطلاح این روح تمام این رو در خودش محوش میکنه این بدن رو. و حاله ذالک و نادا زجیعه، اون همسرش رو کنارش خوابید صدا زد یا فلانه یا فلانه، صدا زد مثلا حالا اسمش هرچه هست، صدا زد حتی ذهب عنه هذا الحال و سکن، انقدر یا فلانه یا فلانه گفت تا بتونه بیدار از اون در بیاد. در اومد و هذا الحال هو عبارت عن معرفت نفس التي هي طریقه الى معرفت الرب، اینه یعنی این حالی که گفته شد این به اصطلاح عبارت از معرفت نفس، معرفت نفسی که گفتیم صفحه 98 که طریق به سمت معرفت رب کما فی الاخبار المستفیزه. این تعبیری که الان آورده حال و هوای معرفت نفس رو نشون میده، تن اوج به کجا میرسه، اونجا محو میشه، ابتدا اونقدر میره جلو که فقط خود میمانه، هیچ کس مثلی اصلا وجود نداره، بعد خودش هم محو میشه، فقط خدا میمانه و حالت اضافه اشراقی تحت میکنه. این حالت این رو ایشون تعبیر کرده، این حال براش بعد از خواب دید، ولی بعد از خواب هم مون حتما دیدید یا شنیدید، بنده خدایی میگفت من در خواب رفتم جای حضرت مسیح بود و همراهش رفتیم، نمیدونم درشکه سوار شدیم چه کردیم، همجور داشتیم میرفتیم یک دفعه تجلی کرد حق و وحدت شخصی قرآن بود، توضیحات رو گفت و بعد گفت که خب تعبیرشه، گفت این تعبیر نمیخواد که اون وحدت شخصی هست، گفت تا چند مدت این حال روم بود، یعنی بیدار شد ولی اون حال توش بود، حال وحدت شخصی یکی یافته توش بود تا چند مدت. اینو میگن ادامه داره. حالا ایشون میگه وقتی که اینجوری شد انقدر یافلان یافلان گفت اسم خانمش صدا زد و از اون حال در آمد. بعد میگه این همون معرفت نفسه. معرفت نفس چیه؟ اولا همین برسه به جایی که فقط او بمونه تلاشت الاولم و بعد خود هم محو بشه، متحد بشه با حقیقت ملک الموت، اون توضیحشون محو بشه فقط خدا بمونه، یعنی حالت مجازی و تعلقات به حق، همه حالت تعلقی به حق داشته باشه، حق بمانه و حق. این رویش طبیعی و معرفت نفس که طریق الى معرفت ربه، یک کمی اون حال هوا رو توضیح داده شد اینجا. اینها معمولا برای کسانی پیدا میشه که زمینه هایی دارن، آمادگی هایی دارن، بلکه مثل ایشون که خودش طریق معرفت نفس رو راه نفی خواطر میدونست، از نهله ملا حسین قلی همدانی رو اجرا میکردند، علامه طباطبایی هم تو اسات البلایه داره، به دوست به شاگردانشون، برخی از شاگردانش توصیه میکردن، شیوه میدادن، اینا این شکلی یکی از شیوه هاست که خب واقعش نفی خواطر هم یکی از بحث هاست. ما که الان نمیخوام بگم انواع راه ها داریم برای نفی خواطر، خواطر هم یکی از رهزن های جدیست برای سالک الله به حسب عادت اولیه. بعضی هستن اصلا نمیدونم چی جوری حالشون، یه جوری که سرعت وصل میشن دو شدن دو، اصلا نفی خواطر اینا چی، اصلا کاری نمیکنه به اسم نوره نفی خواطر، خیلی راحت وصل میشن به لحاظ مناسبت ذاتی. بعضیا زیاد حرف میشنون، حرفای زیادی که شنیدن و زمینه هایی که ایجاد کرده راحت میگذرن. بعضی ها باید مثلا اینجور خونه دل بخوره تا درست بشه، یعنی خونه دل بخوره برای نفی خواطر، خواطر برای خودش بحث‌های جدی داره، حالا نمیخوام وارد بشم، اصلا تکنیک هایی الان خیلی ها دارن، خیلی استفاده میکنن، بعضی تکنیک هاشون خیالیه، بعضی تکنیک هاشون مادیه، یعنی اشیاء مادی، بعضی تکنیک هاشون مثل معرفت نفسه، بعضی تکنیک هاشون خود خداست که این سخت‌ترین شیوه نفی خواطره. ولی خب یعنی طرف اگه بتونه با خود خدا نفی خواطر کنه، اگه هنر داره که خیلی به خدا رسیده دید. ولی خب اینجوریه، اونم یکی از راه هاست، راه های متعددی داره نفی خواطر. ولی الان ما بحثمون نیست، انشالله یه وقتی تکنیک های نفی خواطر که اینها دارند و یکی از بحث های جدیه الان هم تو روانشناسی بعضی ما میخوان طرف رو رام کنن، یا بعضی ما مشکلاتی که برای کسانی پیش میاد راهی رو مطرح میکنن، و بعضی موقع تو خیالش چیزی رفته باید این در آورد از خیالش. شیوه هایی دارن، بوعلی مثلا در مورد بنده خدایی، بوعلی خودش طبیب بود دیگه، بیمار اگر می آوردن طبیب روحانی هم بود، یعنی بحثای روانشناختش هم میدونست، طبی که به لحاظ روان هست. بنده خدایی رو آوردن پیشش، البته ربطی به این بحثا ندارم، میخوام بگم این همه تکنیک هاییست که عملا استفاده میکنم. خب حالا به شکل الهیش باید شیوه های دقیق باشه، هر چیز رو استفاده نمیکنه، اینا مثلا خیلی از کارهایی که دیگران میکنن اینا نمیکنه. بوعلی بنده خدایی بود، خیال میکرد که یه کرمی رفته تو مغزش، دن چی میکرد، میگه حالا اینجا داره صداش میاد، داره از اینجا خورده رفته اینجا، از این چیزهایی که مثلا بعضی خیال میده. ولی دیده بود این چارش اینه که یه جوری ببینه این کرم در اومده تو درست بشه، و الا که درست نمیشه. اینو بار توی آب قرار داد و مثلا شنا کنه اینا، و بعد به شکلی کاری کرد بدون که ببینه، یه چیزی رو از بینیش در آورد، بینی در نیورد کرمو، چیزی در نیورد، ولی یه کاری کرد که خیال که از بینیش در آورده، گفت ببین اینا در آورده، گفت خب حالا دیگه راحت شد، اینا دیگه واقعا راحت شد، اون آقا دیگه از این حال در اومد. دقت میکنید بعضی اینجوری، اینا شیوه هاییست که اعمال میکنن. الان هم بعضی هستن، من دیدم اینایی که از این چیزهایی که گهگاهی هست، بعضی ها کارهای خارق‌العاده‌ای که میکنن، تو کارهایی که مثلا حتی مرتضی ها میکنن، کارهایی که بعضی ها دیگه دارن، بعضی ها تل جمله همینقدر که یه کار خیر بکنه و اینها توش هست، و ولی کلن نه خدا مطرحه نه چی، فقط میخواد یک نوع به اصطلاح انرژی های پراکنده در عالم رو بیا، و از این حرفایی که میزنن بس. اونا هم مثلا برای خودشون نفی خواطر دارن، شیوه دارن، توضیح میدن، شیوه هاییست که خیلی راحت هم جواب داده، جواب هم میده نه که نده. ولی خب میدونید که وقتی کارش نه خداست نه اینا، اینا هم دیگه بعد توش خدا نیست که، چیز دیگه. حالا اینا رو باید در جای خودش خوند. یعنی یکی از بحث‌های عرفان در وادی عمل تکنیک هایی است که معمولاً عارفان برای خیلی کارها دارن. حتی تکنیک مثلا این مراقبه، الان دستور میدم مراقبه تکنیک داره برای چجوری طرف به حال مراقبه برسه. یعنی الان مراقبه رو تو دستور دادی، بعضیا قوی ان بهشون میگه مراقبه شروع میکن، ولی بعضی باید بهش تکنیک داد، شیوه داد، ایشون رو که شد، یعنی باید گفت تو اینجوری کن، بعد اینجوری کن، بعد اینجوری کن، بعد میرسی به اینجا، اینجوری. اینو میگن یه تکنیک، من میگیم یعنی روش عملی در صحنه عمل پیاده کردن. لفظ تکنیک چون جا افتاد، الا باید این روش عملی در صحنه عمل، یه راه، راهکار عملی، راهکار عملی، روش عملی، اینو میگن تکنیک، راهکار عملی باید. الان خیلی ها منتظر راهکارهای عملی هن. راهکارهای عملی خب معمولا این آیون هم به هر کی نمیدن این دستورا رو، که اونایی که معمولا میبینه اهلشه، باز یک دسته گرفتاری ها داره، راهکارهای عملی داره، راهکارهای اقتداری هم دارن دا. یعنی مثلا طرف قدرت داره خودش درستش کنه، ولی راهکار عملی میده. خب دیدیم مثلا در مورد مرحوم انصاری، ببخشید دیگه وقتمون داره گرفته میشه، بحث دیگری دارم میکنم. مرحوم انصاری همدانی رحمت الله علیه در موردش گفتن یه بنده خدایی مشکل داشت از شهوت، هر چی میکرد تو مسیر سیرسولی بود شهوت نمیتونست همجور کن، هر چی میکرد نمیشه. تو دلش میگفت به، یعنی این صحبت داشت که یه جوری درست کنید کار ما رو دیگه، ما دیگه در زن هر چی میکنیم نمیشه. میگفت رفت پیش مرحوم انصاری همدانی، یه نگاه تندی کرد و تمام شد، یعنی با همین نگاه تند برداشت این چیز رو. بعد میگفت بعدن دیگه شهوت دیگه تمام شد. خب این قدرت دارن، بعد خیال میکنن بعضی قدرت دارن، نه قدرت خیلی ها دارن، اما اعمال نمیکنن، مگر موارد خاص اعمال نمیکنن. میتونه، یعنی بخواد راحت میتونه نشون بده، میتونه راحت خیلی از چیزها رو. اصلا این در مورد ملا حسین قلی همدانی، شاگردی زمینه هاش رو فراهم کرده بود، از شاگردان همین زجاجاد ملکی بود، از امکانات فراهم شد مراحل دیگه. بعد امیز جواد ملکی اوورد پیش استادش ملا حسین قلی همدانی، این شاگرد رو گفت ما تا اینجا رسوندیم، میخوام به دست شما ایشون خلع بدن رو بتونه به اصطلاح تجربه کنه. همین دستی تکون داد، رو از بدن جدا شد، ایشون خلع بدن رو دید، ایش نشونده. یعنی اقتدار هست معمولا اینها خیلی جاهای حساس به کار میره، اونم دلیل داره برای خودش، مناسبت داشته باشه، و الا میگن موجب شیطنت میشه. چرا بهش یاد بدیم؟ چرا یاد بگیره مثلا چیزی رو که موجب شیطنتش میشه؟ چه کاریه؟ یا نتونه تحمل کنه، تبدیل بشه به گرفتاری. الان بعضی هستن یه کمال بهشون داده شده، همین مایه سقوطشون شده. خیلی ها رو آدم میبینه دو تا کمال بهش داده شده، مثلا حالا یه استخاره خوب کردی، خب مگه کجای عالمو گرفتی با یه استخاره خوب تو؟ حالا همین یه استخاره خوب که میتونه بکنه، این شده مایه سقوط. کجای عالمو گرفتی مثلا با این؟ چیز زیادی نیست که. حالا فرض کن یه نفر تونسته راحت ملائکه ببینه، خب بابا کجای عالمو تو گرفتی با این؟ مثلا چرا تو مثلا ملکه نمیدونم برزخی مثالی دیدی، کجای عالمو؟ حالا این باعث سقوطش میشه. اون جریان مولانا نقل میکنه که یکی اومده بود زبان مرغان رو میخواست یاد بگیره، به حضرت موسی گفت بابا زبان مرغان رو به ما یاد بده. هرچی حضرت موسی گفت بابا به دردت نمیخوره، شما گفت حتما من بده. حالا زبان مرغان یاد گرفت، دو تا مرغ که با هم صحبت میکردن که امروز مثلا آقا فلان چیز اون مثلا نمیدونم مرغ میمیره، انشالله به تو هم سهمی میرسه، توضیح بده توی بحث مرغ. تا مولا این رو شنید زود این مرغ رو فروخت، خیال میکرد که حالا پس زبان مرغ یاد گرفته، حالا اگه اسرار رو فهمیده باز زود استفاده کنه. استفاده کرد، دوباره بهش گفت که آقا این دفعه مثلا اسب مولا میمیره، ندارم خلاصه بگم اسب مولا میمیره انشالله، بعد این زود اسب فروخ. باز بعد گفت انشالله بنده غلام مولا میمیره، بعد این زود غلام فروخ. این دفعه خود مولا میمیره، ایشون دیگه هیچ کار نتونست بکنه. اومد پیش از موسی چیکار کنه؟ گفت من که بهت گفتم تو که استاد این زبان به دردت نمیخوره، اون موقع اگه میذاشتی اون مرغ، اون نمیدونم اون اسب، اون نمیدونم غلام در مال تو میمرد، نسبت نوبت به تو نمیرسید که تو این کارا رو کردی. اینجوری این جوریه. بعضی از اینهاست آدم تا واقعیتش ندانه، واقعیتش حقیقت تحملش رو نداشته باشه، خوب ندانه، خوب تحملش نتونه بکنه، بدانه به دردش نمیخوره. زحمتی ما یه زحمت بذار. خیلی از این آقایون اقتدارایی که دارن اعمال نمیکنن. بنده دیدم خیلی از اینها راحت با یک نوشته، با یک ذکر. آیت الله العظمى بهجت میگفت ما ذکری داریم که با همان ذکر صدام یک سر بمیره، یک جا بمیره، در دم بمیره، ولی صلاح نیست. دست این افراد باید باشه دیگه، حقیقی که نباید این نظام عالم دست بزنه. بنده خدای دیدم باز بزرگواران، گفت مگه بخوام این کوه دماوند رو پودر کنم میتونم؟ ولی خب مگه هر کی پودر کنه باید پودر بکنیم که؟ نباید باشه. دست دیگری میفته افرادی که قوی نیستن، چهار تا کلمه یاد میگیرن، خیلی خیلی باید مواظب بود از این جهت. اینی که لذا عزم میکنم نوعا چیکار میکنه؟ اولا یاد میدن، یقین میکنه این گناه نمیکنه، این خشتن داره، این پرهیزگاره، این میتونه خودشو نگه داره، این میتونه چه کنه، این استخون داره. بعد بهش میدن، بعد بهش تکنیک میدن که یاد بگیره یکی یکی و عملا خود دست به کار بشه. دقت میکنه راهکار عملی معمولا این کارو میکنن. و بعضی مثلا راه رو باز نمیکنن، راه رو گم میکنن، یک جوری میکنن که نرسه. اگه ببینن مثلا توانش نیست یا بیراهه میره یا مثلا تعنت تو کارش، انانیت هست، راه رو میبندن. خیلی از این آقایون تا میفهمی این انانیت داره، یه جوری میکنین از خودش دور میکنه. اصلا یه کارهایی میکنه، این ملامتیه، شنیدید بعضی از کارهایی که میگه؟ من نمیگم ملامتیه، ولی بعضی از آقایون کارو میکنه، یه جوری در میاره که این اصلا خیال میکنه یه آقا آدم اصلا ذهنش خراب شده، حافظش خراب شده، همه چیزش خراب شده، هیچ کس به سمتش نره. خیلی راحت، یعنی کارهای خاصی هم میکنن بعضی از این آقایون که اصلا نذاره یکی طرف حریمش وارد بشه، چون اینا واقعش امانت الهی رو از چرا این تمام این امانت ها امین الله میشه امیر المؤمنین، چرا میشه رسول الله امین الله؟ امین الله بهش داد، مگر بر کی میدن؟ اسرار خلقت مگه به دست هر کی میدن؟ مردم مگه به دست هر کی میدن؟ تا امین الله نشه که نمیشه که، امین خدا شد اینجوری میدن. امین تا شد میشه، از اون بعد میشه. لذا این رو خیلی مراعات میکنم، میخوام اینو بگم، یعنی بعضی راهکارهای عملی رو میدم، اگه ازش بپرسی خودش قدرت داره این حلش کنه، ولی میگه این که راه نیست، که این باید یاد بگیره، این خونه دل باید بخوره یاد بگیره، باید اعمال کنه. ببخشید بحث معرفت نفس ما رو کشوندم. حالا برسیم به بحث بعدی در مورد صلات جماعت، نماز جماعت. ما خیلی از بحث‌های ایشون رو خوندیم در مورد نماز، اما نماز جماعت رو ایشون یه توضیحاتی داره، یه دسته نکته‌های ویژه‌ای گفته، باز می‌خوام از این جهت اشاره کنیم. و این خیلی مهمه که اینهایی که محو در مباحث معنوی و الهیت، حتی نماز جماعت براشون چه معنایی داره. عرض کردم انشاءالله ما وقتی که پایان بحث اسرار صلات رسیدیم، باید بعد تمدنی نماز رو هم یه جلسه دو جلسه بیستم توضیح بدم در جای خودش، چه آثار تمدنی داره. همین نماز توی رساله نوشته شده که آدم میخواد اجرا کنه، اون الان بحث بعدی. ولی این الان به عنوان نماز جماعت ایشون یه دسته توضیحاتی داره، میگه شریعت خیلی اصرار داره برای نماز جماعت، اصرارش هم به حد شدیده، یعنی گاهی اصلا اینکه نباید آدم در خونه نمیدونم نماز بخونه، نمیدونم چه بکنه، یا حداقل نمیدونم چه کنه، چجوری باید نماز جماعت باشه، و تأکیدهای فراوان و به ویژه در مسجد باشه، اون توضیحاتی که در روایات آمده. ایشون میگه از بس معصومین آوردن، مسلمه که یک دسته دلائلی داره و عبرتی داره، نکته هایی داره. یکی از اون نکته ها حکمت عظیمش اتحاد قلوب مؤمنین الالله. تعبیر مؤمن الالله یعنی اون مردان الهی، مردان الهی باید اتحاد پیدا کن. گرچه نماز جماعت میتونه به شکل عمومی هم باشه که هست، همه باشن، ولی مؤمنین الالله باید با هم جمع بشن، اتحاد پیدا کن، قلبی مؤمنین باید کنار هم جمع بشن. خب این میدونید که کسانی که معمولا حال هوای خیلی اون سوی خدا و اینا دارن، اصلا اینور رو گاهی نگاه نمیکنن، ولی شریعت ما کاری کرده که صریحا تو بیان کسانی که اون سوی میخوان باشن، حتی اینا اومده تحلیل الهی و عرفانی شده ازش، که اصلا باید جماعت الالله باشه، یعنی یه مجموعه باشن، همه همدل، همه برای خدا، همه برای خدا عشق ببرزن، همه به همدیگه عشق ببرزن برای خدا. باز هستم چه از این اولین چیزیست که از نماز جماعت به چشم میاد. خب قبلا هم عرض کردیم بعضی از اموری که در شریعت آمده، ولو تصریح حتی نکند که تصریح شده، حتی تصریح نکنه که مثلا عظمت اسلام است و نمیدونم اتحاد مؤمنین، از تصریح هم مثلا نکنه، این عمل به حدی گویاست که خود میگه معنام چیه. عرض کردیم این سجده توش گویایی وجود داره که اصلا معناش چیه، کسی بدون این حال و هوایی که قرار. حالا این نمازی که عبادی ترین فعل الهی شریعت، عبادی ترین فعل، این همه تاکید که به جماعت خونده بشه، حالا ببینید چی در میاد. یکی از معنای صریحش میه اتحاد قلوب مؤمنین رو میخواد، اتحاد قلوب مؤمنین. من مهمات امر صلات الجماعه، صفحه 421 اسرار صلات آموز جواد ملکی. و فی ترغیب علیها و ورد فیها و فی ترغیب علیها و زجر ان ترکها امر عظیم فی اخبار المعصومین. در باب نماز جماعت، در ترغیب نماز جماعت، در نهی از ترک نماز جماعت، مطالب فراوانی، امر عظیمی در اخبار معصومین. و هاکذا فی فضلها و عقوبت ترکها، تعابیری است که تو روایات. فمن اراد تفصیلها فلیراجع کتب الاخبار، به کتب اخبار، کتب حدیثی رجوع کنه، اونجا هست. و انا اشیر الى بعض ما ورد فیها بعد الاشاره الى سر تشریعها، فاقول الحکمت العظما فی تشریعها اتحاد قلوب المؤمنین فی امر الله. مؤمنین در امر الهی، مؤمنان الهی، مردان الهی، اتحاد دلشون پیدا می‌کنه. و لذالک فواید لا تحصا. خب چرا قلوب مؤمنین فی امر الله باید جمع بشه؟ میگه توی این اتحاد قلوب فواید بسیاری است، من قوت امر الاسلام و غیرها. امر اسلام باید قوی بشه، و لهو تأثیر فی تکمیل نفوس. پس ببینید یکی که الان داره چیکار میکنه براش معنا قوت امر اسلام. اینها خیلی معنا داره. بنده این همیشه تأکید میکنم عرفانی که در دل شریعت پدید میاد به برکت دستورات شریعت، اونقدر خود رو به صحنه اجتماع و اونقدر خود رو به صحنه مسائل به اصطلاح اجتماعی کشونده که حد نداره. الان نگاه کنید تو بحثای آیین عرفا بهشون بگید سفر به اصطلاح الهی که انسان داره کمالش کجاست، اینا میگن خب رسیدن به خدا. بعد میگه خب رسیدن به خدا و غرق در خدا شدن کمال نهایی، میگه نه این سفر دومه، بعدش باید بیاد به سمت خلق. خب باز خلقم کمال بدون بله، بعدش باید سفر چهارم از نهایت کمال. نهایت کمال یعنی تکمیل دیگه، دست به تکمیل مردم باید بزن. اصلا نگاه کن این اندیشه رو، یعنی کمال رو اونجا ایستادن نمیدون، یعنی میگه برو جلو ولی این سویی شو. باعث شده مثل بعضی از این عارفان اصلا گفتن اسوار، اون گونه که قبلا تو عرفان عملی بود گفتن اسوار چهار تاست، اسوار دوتا نیست که، از خلق به حق رفتن، از حق در حق غور کردن نیست، باز باید بیاد به سمت خلق. مثلا یکی. یا نگاه کنید بحث فنا، باید میگن اوج کار فناست، میگن نه اوج کار فنا نیست، بقاء بعد الفناست. آوردم قبلا بحثمون رو تو این کارهای شرح منازل هم عرض کردم. اصلا این از قرن سوم عرفای ما گفتن بقای بعد الفنا کاملتر از فناست، بتونه هم حق حق رو ادا کنه هم حق خلق رو. خیلی این از کجا اینا رو گرفتید؟ تو شریعت ایناست. اونایی که خیلی یک نفر میگن آقا هنوز وقت تمرکزی، هیچ جا نباید بری، هیچ کار نباید بکنی، باید عزلت بگیری، باز میگن وقت نماز شد برو نماز جماعت خون، نماز جماعت بخون. اونایی که معمولا قرار وقت عزلت، وقت عزلت خاص نه، یعنی همیشه عزلت، وقت عزلت که باز میگم برو نماز جماعت بخون، فقط این ور اون ور نگاه نکن، نماز بخون برگرد. باز این نماز جماعت از بس تو شریعت ما تا اینجا براش اهمیت قائل. چرا؟ شریعت دستوراتش عجیب و غریبه در فضای اجتماعی. مثلا عظمت امر اسلام رو باید تاکید میکن. خب اینا الحمدلله درس خوندن، فاضله، چون که خود از علمای ربانی مجتهده، چون میتونه متوجه هست در این همه دغدغه معنوی تبدیل شده به این که قوت امر اسلام ما میخواد. بعد حالا خواستم بگم یعنی نگاه کنید متون دینی ما و شریعت ما دستوراتی که میده چقدر پرمعناست که همه عرفای ما رو درگیر میکنه تو این نوع مسائل، که حتی مسائل اجتماعی رو دوش بیاره. و لهو تأثیر فی تکمیل نفوس، خود همین نماز جماعتی که خونده میشه که اتحاد قلوب مؤمنین میکنه، این اتحاد فوایدی داره لا تحصا من قوت امر اسلام. و بعد باز برای این اتحاد تأثیری است در تکمیل نفوس و قوتها فی سیر الالله و استجلاب الفیض الاقدس. میگه شما اتحاد دلها بشه، اتحاد دل مؤمنین بشه، خودش در نفسها اثر داره، در تکمیل نفوس، در برای حرکت. این یه بیانی است بعضی از عارفان گفتن که اگر صحنه حکومت دینی درست بشه و حکومت صالح باشه، حکومت صالح باعث میشه آدم راحت تر میتونه در مسیر دین حرکت کنه، در مسیر سلوک حرکت کنه، و الا نمیتونه حرکت کنه. لذا باید باشه، باید این بشه که جمعیت همه حال و هوای یه چیز، و الا همیشه باید بجنگه. بعضی ها طرف شو اینه، ما تا میایم بیرون بعد حجاب میبینیم، بی حجاب میبینیم، همش داریم در زحمتی، این خودش مایه زحمته، هی باید خونده دل بخون. یه نه، همه به سمت اون جهت باشن که اصلا حکومت دینی در واقع میدونی چیه؟ دعوت به بندگی میکنه، دعوت به خدا میکنه، اصلش اینه در تمام ساعتهای اجتماعی. اگر اصل حکومت دینی به این معنا تشکیل بشه، خاصیتش چیه؟ تأثیر داره. حالا ایشون میگه اتحاد قلوب مؤمنین هم میشه همین حالت داره، یعنی یک نوع همه رو جمع میکنه به سمت خدا بردن. حتما دیدید معمولا جمعیتی که مثلا تو نماز عید فطر مثلا جمع میشن، نماز اینها یه حال هوای ویژه‌ای داره، احساس نمیکنید یه حال هوای ویژه‌ای داره. بنده خدایی از این جامعه شناس ها بود، رفته بود برای حج، خب هم وظیفه دینیش بود هم میخواست برون یه تحقیقی هم بکنه به لحاظ اجتماعی در مورد حج و اینا، تحقیق میدانی انجام.
رفت اونجا و بعد یه دفعه این جمعیت و اون ابهت جمعیت و ولوله‌ای که هست و دارن حرکت میکنند و این چون که میشت میرفتند و برو بیا، یک دفعه اینو گرفت تبدیل شد به یک مکاشفه. بعد بنده خدایی میگفت این رفت که حج رو سید کنه، حج اینو سید کرد، او رفت یه چیزی اونجا مثلا تحقیق میدانی کنه، او یکی اینو سید کرده. واقعش اینجوری ابهت میگیر، ابهت جمعیت. شیخ اشراق یه بیانی داره میگه گاهی ولوله جمعیت موجب سوانه نوریه است. ولوله جمعیت، طبل نواختن، سر و صدا اینجوری برو بیا، اینا موجب سوانه نوریه است، یعنی اشراقاتی در دل. و جالب همش هم حالا جمعیت وقتی توحیدی میشه، چون نماز جماعت حالا توحیدی داره دیگه، حج حالت توحیدی داره، اون توحیدی میشه، یک استجماع همت یک سره، اینا همه برو بیا، سر و صدا، اینا این حالت، و بعد اون نظم، اینا یک دفعه تأثیر میذاره. بعضی موقع این حال توی چیز هست. لذا میگه چی؟ و لهو تأثیران فی تکمیل نفوس و قوت ها فی سیر الالله. دلها با هم جمع بشه این راحت سیر الاللهش درست میشه. آره قضیه شخصی است، معمولا قضیه شخصی رو حسابش جدا کن. بنده خدا اینو گفت من در یه حالت دیدم که من ام میکنه از مسجد، چند سال نتوستم مسجد، هر وقتم میرفت حالش دگرگون میشد، حالش دگرگون یعنی مزاجش به هم میخورد، مزاجش به هم میخورد، یعنی بدنش نمیتونست تحمل کن. حالا دلیلی داشت به خودش، خب این مزاج نتونه خود نتونه تحمل کنه، دلیلش باد بهش میخوره نمیتونه، نمیدونم نور بهش میخوره، بس هر کسی با اون یه دلیلی چیزیه، مزاج نمیتونه تحمل کنه، اونم مشکلی نداره، مزاج جسمی. و خودش هم میگفت که این بیشتر به خاطر اینه که من یه اشتباه اونجا کردم، 5 سال از من گرفت، یه نمیدونم برخورد اینجوری داشتم با پدر و مادر، 5 سال من نذاشتن نماز جماعت بره. حالا اینا که دیگه عذر میشه دیگه، عذر که دیگه، ولی قضیه شخصیه که میگم فقط اینو بده، نماز جماعتی که شریعت میگه باید به نحوی حداقل روزی یک بار آدم تا میتونه شرکت کنه. خب الحکمت العظما فی تشریعها اتحاد و قلوب المؤمنین فی امر الله و لذلک فواید لا تحصى من قوت امر الاسلام و غیره و له تأثیر فی تکمیل النفوس و قوتها فی السیر الالله. ببینید حتی اینا رو داره فواید، این دقت کنید، ایشون داره فواید سلوکیش رو میگه، ولی معنیش این نیست که فواید دیگر نداره جماعت ها، دقت میکنید، نماز جماعت فواید بسیار داره، اون دسته بحثای سلوکیش و استجلاب الفیض الاقدس. یک چیزی که هست کلن خدا به جمعیت نگاه میکنه، یعنی فیض اونجاها میاد، جمعیت توحیدی، دقت کنید چه عرض میکنم، گاهی خدا یک ملت درش خیر میبینه، فیضش به سمت این ملت، ملت ملت توحیدی، یعنی استجلاب فیض که میگه اینجور. فإن رحمت الله اذا نزلت لواحد من المجتمعین لا سیما اذا کان اجتماعهم و اتحادهم لله و فی الله یعم جمیعهم. وقتی که به اصطلاح رحمت الهی نازل میشه برای یکی، به ویژه اون اجتماع چه باشه؟ اجتماع لله و فلله باشه، این رحمت به دیگران هم داده میشه. بذارید من فقط یه مقدار توضیح بدم این رو. میگن تو مسجد که میرید دم به دم ملک بر آدم نازل میشه، یعنی مسجد محل رفت آمد ملائکه است، مثلا نیست مگه؟ محل رفت آمد ملائکه، هر جا شد دلها آباد میشه، یعنی میبینی یه دسته افکار خیر میاد، القاعات خیر داره، این خاصیتش. حالا در مقابل انسان بره توی یه مجلسی که مجلس مثلا حرامه، تو مجلس حرام هیچ آدم فعل حرام انجام نده، محل نزول شیاطینه، دل میلغزه چون شیاطین دم به دم در حال رفت آمد، این خاصیتش. چجوری حالا باید تحلیل کرد، ولی این وجود داره، واقعیت.
جمع که میشن، جمع مؤمن که جمع میشن، محل رفت آمد ملائکه است. جمع میشه مؤمن، مؤمن جمع میشن، محل رفت آمد ملائکه است و عجیب دلها را آباد. این یک فلسفه است. یک چیز دیگر هم هست که بعضی مواقع آدم اونایی که اهلشن متوجهن میگن ما پیش مثلا عالم ربانی میریم اشراقات داریم. عجیب، هم عالم ربانی چه حرفی هم نزنه، اشراقات داریم. یعنی عالم ربانی آدم میره پیشش، دم به دم میبینه اشراقات معنوی، القاعات خیر داره. این خاصیت عالم ربانی است. تو جماعت گهگاهی برخی مؤمنین هستن که شون میگه لواهدن، عجیبه، این باعث القاعات و اشراقات برای همه گسترده میشه. اما معنیش این نیست که یعنی هرچی که به اونام دادن به اینام بده، لزوما معنیش این نیست، ولی گسترده میشه. بعضی موقع هست بنده خدایی میگفت من کنار یک عالم ربانی نشستم، یه چند لحظه مثلا یه نیم ساعتی توی جلسه بود، ایشون به اصطلاح مشخص بود حالش که محو خداست، داره خدا. بعد ایشون میگم منم دیدم یه جوری دارم خدا نگاه میکنم، اندازه خدا تعجب میگه که من چیچی حالا که کنارش نشسته بود. البته معناش اینست که اگه کنار کسی بشینه ولی کلن مناسبت ها باشه تا اینجا جلو میره. این آقای شایگان که الان چندون به اینا اعتقاد نداره میگفت که علامه طباطبایی میومدن تشریف میاوردن برای تهران و ما بحث هایی رو در مورد این عرفان های چینی و هندی و اینها که بود میخوندیم، متن ها رو علامه طباطبایی توضیح میدادن این متن ها رو برای ما. اون جلساتی که داشتیم حاضر کاروانم میومد، یک شب یا یک روز الان دیگه در خاطرم است، قبل از اینکه همه بیان من بودم و علامه طباطبایی هم آمدند. بعد خودشون نقل میکنن، های اعتقاد به این عرفان نداره، گفت که دیدم علامه طباطبایی رفت تو اون احوال. بعد میگفت مارم با خودش برد، تعبیرشون گفت دیدیم چیزایی رو گفته بود، گفت علامه متوجه شد مارو انداخت، تعبیر لفظ انداخت بکنم نبود ولی مضمونشون مارو انداخت، یعنی تا شد جوری کرد که دیگه این نرسه و ما دیگه حالت عادی پیدا کنیم. بعد بهش پرسیدن خب اون شایگان گذشته که این حرف رو میزد الان چی میگه؟ میگه الان خب اینا رو ندارم، ولی اون ما بود، واقعا همینجوری بود، علامه طباطبایی حال داشت به ما منتقل شد. نوع بودن با مردان الهی، جمعیت الهی، حتی جمعیت بهتون عرض بکنم، جمعیتی که همه درجه ایمانیشون بشه یک، نشه مثلا 20، درسته چه عرض میکنم؟ یعنی یک، نه اوائل درجه ایمانی یک باشه، جمع بشه، نفس این جمعیت یک 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 کنار هم اثر داره که الله ادامهش ذهنی چیزی هست معرض میکنه. یا ام جمعی هم و این لم یکن غیره مستحق الله، غیر این شخص که براش رحمت الهی شد مستحق رحمت نبود ولی به خاطر او رحمت کرده. تو روایت نگاه کنه خدا گاهی قرار بلا نازل کنه برای یک شهر به خاطر یک شخص باکی که در دل اون شهر هست، بر اون شهر رحم میکن. دقت میکنه. و بعد این تعبیری که ایشون آورده الان خدمت هست، این که میگه همه مؤمن عادی اولیه باشن کنار هم جمع بشن، ایشون میگه درست مثل این که آب غلیله، اینم آب غلیله، اینم آب غلیله، ولی آبهای غلیل جمع کن میشه آب کار، اثرش اینه که نجاست رو برطرف میکنه. اینجا هم همینجور، یعنی اگر همه مؤمنین درجه ایمانی یکم کنار هم جمع بشن اثر داره. تعبیرشون اینه که و مثل و اجتماع القلوب اتصال المياه الغليله المتعدده اذا صارت بالاتصال كرا لا يقبل النجاسه ولا ينجسه شيء وله سر شريف وجه لطيف في علم المعرفه. برخی از اساتید ما، حضرت استاد حسن زاده، این تعبیر رو میکردند. جماعتی که هست هر شخص یک کمال داره، این مثلا شجاعت داره، این نمیدونم سخاوت داره، این نمیدونم چه داره، هر کسی یک کمال داره، مجموعش میشه انسان کامل. لفظ کامل منظور الان دیگه کمال اون در حد خودش دی. مجموعش میشه انسان کامل. خدا این گونه نگاه میکنه، چون خدا برای نگاه کردن به عالم به ادنا مناسبت نگاه میکنه. به کوچکترین بهانه نگاه، به ویژه که همه قراره برای خدا نماز بخونن، به ادنا مناسبت توجه باز است جذب کنه، به ادنا مناسبت. گفت که این کارهای فضلی خدا، رحمتی خدا، احتیاج به زیاد معونه نداره، یه بهانه اندکم گرچه اینا بهانه های خیلی زیاد برای خدا میچم شد، خدا خوشش میاد، رحمت نازل میشه و کلن میشن انسان کامل. ایشون هم یه همچه مضمونی رو الان اینجا گفتن. و ایزن صلات الجماعه که صلات الواحده، صلات جماعت مثل یک نمازه. فاذا فرزه کون و بعض المسلین واجدن لبعض شرایط الفضیله والکمال والآخر واجدن لبعض الآخر فالکریم یعط الفاقد ایزن فضیلت صاحب الواجد. ایشون تعبیرش همینه، یه که اگر اینها هر کدوم یه فضیلت خیر دارن، فضیلت فاقد فضیلت کریم که خدا باشه، نگاهی که به اینجا میکنه میگه حالا که این مثل که این فضیلت رو به این داد، به اینم دادیم، همه اینا رو با هم جمع میکنه و بهشون چی میده؟ یک سره به عنوان یک انسان کامل نگاه میکنه و بهشون میده. این بحث صلات جماعتش. خب ببینید الان نوع نگاه همش فضای سلوکیه، دقت میکنید همش داره چجوری حلش میکنه، ولی انصافا به نماز جماعت به عنوان امر اجتماعی نگاه کرده که بعدش میاد مسئله اخوت دینی و اهتمامی که دین برای محبت مؤمنین نسبت به هم دیگه داره، مطالبی رو عرض میکنه که انشاءالله باشه برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. فیض اقدس نه، یعنی اون فیض اقدس در برام فیض مقدس نیست، فیض به اصطلاح اکمل حق. خوب اینجوری که لفظ اقدس رو بکنم اکمل، که یه دفعه منظورتون اون اصطلاح نشه. تو بحثاش که وحده شخصی رو بودن من اطلاعی ندارم، ولی تو حرفاش وحده شخصی هست. خوندیم یه کمیش رو خوندیم. حالا
حالا نمیخواد مثال بزنیم مثلا به شما، حالا به کسایی که مثلا معمولا بسای ارفان رو کار کردن، مثلا ازشون میبینیم یا مثلا حالت خودش مثلا میگی آقا مثلا من این زمان جمعات نمیدم و شما مثلا به حالت نکنیم، اگر مثلا نرفتم.
ببینید اولا که ما باید به افراد حسن ظن داشته باشیم، او با برجا، ولی معناش این نیست که ازش درس بگیریم. حسن ظن بهش داریم، اما تو شریعت اومده که نماز جماعت مهم. خوب این هم که خیلی صاحب دیگه، او الگو نمیشه، حتما او حتما یه دلیلی داشت که این کار رو کرد. این خوب، حالا دارید دلیل میگه حسن ظن دارید، ولی معناش این نیست که حالا چون ایشون اینجوری ما هم اینجوری، ما باید بریم نماز جماعت. البته بد نیست که
اما مثلا خودش هم اون شخص به پیش گذاره نمیتونه مثلا این آقا مثلا این جای ما جمعات من خیلی چیز داره رعایت نمیده، من چیزی مثلا برم
آقا این حرفا چیه؟ این حرفا چیه؟ تو روایات ما هست، برید پشت سر این اهل سنت نماز بخونید، مثل این که وقتی رفتی خوندید مثل این که پشت سر نبی خدا نماز بود دیگه، بالتر از این که نمیشه. خب خوب دیگه، شریعت دیگه، شریعت دیگه، شریعت دیگه گفته دیگه. چرا اینجوری؟ ببینید یه چیز دیگه بهتون بگم، اشکال نداره، الحمدلله اینجا که نماز جماعت که پره که توی قوم که اینم یه جا دلت میگیره برو قوم این کار قاضی داره که خب این اشکال نداره، ولی معناش این نیست من به نظرم نماز جماعت محل آدم باید بره. قبلا توضیح دادم این رو، گفتم به اندازه افراد، یعنی صف کشیدنشون به اندازه توانایی و معرفت و نیت و اخلاص فرد. احساسش هست، گاهی احساس لازم نیست، ولی آثار مترتب برش میبینه، احساسشو ندارم آثار مترتب بونی. آره انواع اینا هست، عادی هم سخت نیست. من بهتون بگم، ما که همیشه هر نمونه نماز نماز باید خونده بشه، حالا هر جو هستش کنه. اولا بله بله، میان نفس کلن هر جا جماعت باشه، جماعتی که فقط نشه نفاق و ریا، نفاق و ریا نشه، جماعت باشه ملائکه میان به اندازه خودش میان. اما گاهی هست یه ولی یه خدای نماز بگویا بیشتر او مبارجه هست. آره او مبارجه هست، مثلا حجت خدا در نماز موقع یقینه این نماز بی نظیر،
یا اصلا
بعضی
هم بعضی هم اصلا نمیاد،
نمازشون صحیح باشه میاد، نمازشون صحیح باشه، نفاق و ریا نباشه میاد، ملائکه میان. یعنی اصلا جمعیت رو نگاه یه مقدمه چیزی که